بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس امام زمان عجل الله فرجه الشریف و همه دوستداران اهل بیت، مخصوصا بانوان محترم و معززی که تشریف دارند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامن این بزرگوار کوتاه نفرماید. امروز هم به مناسبت تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، هم به مناسبت تولد حضرت امام رضوان الله علیه، هم به عنوان روز زن و هم به عنوان روز مادر، جای سخن فراوانی، اما بسیاری از مطالب هست که شما گرامیان خودتون آگاه هستید و بارها هم از گویندگان شنیدید یا در کتابها خوندید و تکرار مکررات تلقی میشه. دوست ندارم که در این وقت کوتاه بنده هم از همین مکررات استفاده کنه. گویی که بالاخره مطالب حق همیشه گفته شده و خواهد شد و کمابیش برای اشخاصی تکراری خواهد بود، ولی شاید باشند نوجوانان و جوانانی که کمتر این مسائل به گوششون خورده یا کمتر موفق شدن مطالعه کنن. مجموعاً درباره چنین روزی سه تا مسئله هست که با اینکه با دربارش بحث زیاد شده، اما هنوز هم در اذهان بسیاری از افراد به خصوص جوانان ابهام هایی وجود داره. یادتون باشه حضرت امام رضوان الله علیه در برابر یه برنامه تلویزیونی که اجرا می شد اعتراض کردند و بعد فرمودند الگوی ما حضرت زهرا سلام الله علیها است، و به خصوص بعد از فرمایش ایشون این جمله سر زبان ها رایج هست که الگوی زندگی ما زهرا هستند. اما در تفسیر این کلام و کیفیت و الگوگیری از زندگی حضرت زهرا ابهام هایی وجود داریم، و به خاطر همین ابهام هاست که همون وقت هم کسانی می گفتند امروز نمیشه از زندگی از زهرا الگو گرفت. احتمال میدم در ذهن بسیاری از جوانها باشه که واقعا ما چجور الگو باید بگیریم از حضرت زهرا، مخصوصا اون چه در تاریخ ایشون، در سیره ایشون آمده، اینا برای ما قابل عمل نیست. اون عبادت های ایشون، اون سختی هایی که در زندگی تحمل می کردند، اون رفتاری که در مقابل بیمهری مردم از خود نشون می دادند، و بالاخره بسیاری از مسائل برای ما قابل تحمل نیست. مثلا نمیشه که امروز یک خانمی یه دستاسی در خانه داشته باشه و یه خود جو بره قرض کنند و بیاد با دستاسش این جو را آرد کنند و اینو خمیر کنند و نانی در تنور بپزند و بذاره سر سفره و بعد هم موقع افطار یه فقیری میاد در خونه نان را برداره ببره تقدیم کنه به اون، خودش گرسنه میمونه. خب اصلا این امکان عمل برای ما نداره، چجور بخوایم ما از زندگیشون الگو بگیریم؟ یا یه خانه ای را که شما تصور بکنید از خانه از زهرا اون چه نقل شده، یه اتاقی هست گلی با خشت ساخته شده و گل حتی سفیدکاری هم نشده، در حیاتش هم یه گوشه‌ای هست یه شتر نگهداری میشه که حضرت علی این شتر را میبرند باش آب کشی میکنند. کنار خونه هم علوفه برای شتر ریخته و یه همچه وضعی. بعد از مدتی یک پرده کرباسی اما نقاشی شده، مثل این پرده های اصفهانی قلمکار هست که روش نقشی میزنن، یه همچه پرده یک کسی برای از زهرا آورده بود و ایشون در خونشون در اتاق آویخته بودن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هر روز می اومدن احوالپرسی میکردن از زهران، روز دیدن این پرده در اتاق بند هست یه سلام میکردن و زود رد شدن. حضرت زهران نگران شدن که چرا به امروز پدرم توقف نکرد، گفتن حتما هیچ دلیلی نداشت جز این که این پرده امروز من در اتاق آویخته بوده. پرده رو جمع کردن و دادن امام حسن، گفتن ببرید مسجد خدمت پدرم برید بگن به فقرا هر که احتیاج داره استفاده کنه. اما امروز اگر بخوایم در خونمون یه همچه پرده ای، تازه زینت بود، یه همچه پرده آویزون کنیم، هیچ خانه فقیر یه همچه پرده ای بد نمی کنه. در یه همچه خانه گلی که حتی سفید نشده، گچکاری نشده، کسی زندگی نمی کنیم، یه حیات کوچیکی که یه شتر کلانش هست. خب شتر هم حیوان، بالاخره یه لوازمی داره دیگه. ما بخوایم از حضرت زهرا الگو بگیریم، یعنی یه همچه خانه درست کنیم، اینجور رفتار کنیم. خب اینا رو میگن پس نمیشه از زندگی از زهرا الگویی کرد، پس اینا بذارید کنار، امروز باید دنبال یه الگوهایی بگیریم که در جهان مقبولیت داره، همه دوست دارن، میخوان اونجوری باشن. این سؤال والا واقعا صحیح هست که ما میگیم الگوی ما از زهرا هستن؟ اگه صحیح هست چگونه، چیکار کنیم ما اگه بخوام زندگیمون مثل ایشون باشه؟ این جوابش خیلی مشکل نیست، حتما همه عزیزان اطلاع دارن. الگو در شکل کار نیست، الگوگیری از روح کاره. اون روز اون خانه ای که از زهرا داری زندگی میکردن منحصر به ایشون نبود، همه همسران پیغمبر خانهشون همینجور بود، اصحاب و دوستان و اهل مدینه خانهشون همینجور بود، خانه های با خشت و گل درست میکردند و پشتبانش هم کاگل میکردن دیگه، خیلی برای اینکه محفوظ باشه از باران و این حرف. این عمومی بود. اگر میگیم خانه از زهرا اینجوری بود، معنیش این نیست که فقط خانه ایشون اینجور بود، دیگران نمیده. اگر میگیم یه پرده آویخته بودند حضرت پیغمبر اکرم نپسندیدند، ما میگیم که خانه های دیگه هم پرده نداشتند، این ایسه امتیازی بود. وقتی این خانه رو پرده می آویختند، یعنی این خانه امتیاز داره برای خانه های دیگه، این مطلوب نبود. ملاک ساده زیستی است به حسب شرایط هر زمانی. به هر حال خیلی احتیاجی به توضیح نداره، با وقت کم من زیاد وقت شما رو نمیگیرم. امروز منظور از اینکه ما از زهرا الگو بگیریم اینه که دلبستگی به لذایز دنیا نداشته باشیم. عموم مردم استفاده می کنند، برای همه میسر هست، ما هم همون جور باشیم، سعی نکنیم زندگیمون را بهتر از دیگران، زیباتر، پرزرق و برقتر کنیم، دکور خونمون را، اتاقمون را هر سال عوض کنیم، مثلا پرده های نو مبلمان نو چیزا، یه مبلی داریم تا میشه روش بشینه ازش استفاده کنیم، یه فرشی داریم تا میشه ازش استفاده کنن، است دایی نداشته باشیم عوض کنیم. من دوتا نمونه کوچیک برای شما عرض بکنم. اوائل ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، بعد از جریان بنی صدر و این حرفا که اون جریانات اتفاق افتاد و بعد مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری رسیدند، اتفاقی افتاد، بنده شرفیاب شدم خدمتشون. ما مدت ها بود که همدیگر رو ندیده بودیم. دوستان من بودم و ایشون تو اتاقی و ناهارم یک لوبیا پلوی، نه لوبیا سبز، لوبیای چشم بلونی بدون خورش، دو تا ظرف لوبیا پلو، یکی برای من آوردن یکی برای ایشون. صحبت شد از شرایط زندگی اینا، این دو تا جمله یادم نمیره ایشون فرمودن. اون وقتا تو جریان هنوز گرفتاری های اوائل انقلاب بود و بعضی از ضروریات زندگی اینها کوپونی بود، گوشت هم کم بود، گوشت های یخ زده غالبا از خارج وارد میکردن اون بس. ایشون فرمودن من تا به حال گوشت گرم از بازار نخریدم، گوشت خانه ما همون گوشت یخ زده است که همه مردم است. بعد فرمودن نمیگم نخوردم گوشت گرم، ممکنه یه وقت کسی قربانی کرده برام ما آورده منم خوردم، ولی اینکه خودم برم گوشت بخرم بفرستم گوشت بخرم، همون گوشت کوپونی است که به همه استفاده میکنن. بعد یه فرشی توی اتاقشون بود، اتاقای دیگه شون موکت بود، یه دونه فرش به اصطلاح دستباف بود. فهمیدن این فرش جهازیه خانم من هست، خانم ایشون از خانواده فرش فروش هست، برادر خانمشون اینا فرش فروش بودن، تجار فرش مشهد بودن. این فرش که اینجا هست این جهازیه خانم من هست، این نخنما شده، چند بار برادر خانمم خواستن عوض کنن من اجازه ندادم، و من اگر خودم بودم همین فرش هم تهیه نمی کردم. این معناش حالا رئیس جمهور بالاخره بخواد زندگی نسبتا راحت و مرفهی داشته باشه برای چندان مشکل نیست، اما وقتی میخواد از اجدادش و جدادش پیروی کنه سعی میکنه زندگی ساده که برای دیگران هم میسره. مگه خیلی افراد نادری که این اندازه هم برایشون میسر نباشه. پس منظور از که ما الگو بگیریم از زندگی از زهرا یعنی ساده زیستی، نه این شکل کار هم حتما خونه گلی باشه و حتما کنارش هم یه شطور ببندن و یه دستاسی باشه و حتما جو باشه از کنم که آسیا کنند و نان بپزن. اون چیزایی بود که کمابیش در خونه های دیگه هم همونجور بود. بینا نداشته باشیم که ما زندگیمون بهتر از دیگران باشیم. یک آیه هم براتون بخونم، بد نیست این آیه هم در ذهنتون باشه، شما که دوست دارید از زندگی اهل بیت، از زندگی قرآنی و اسلامی بهره‌مند باشید. یه آیه شریفه است در قرآن، به نظرم در دیوار مؤسسم یه جاش نوشتن تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این نص قرآن یعنی این زندگی، این سرای آخرت را برای کسانی قرار دادیم که در دنیا فکر برتری طلبی نیستن، خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، میگه لباسم بهتر از اون باشه، خانمون بهتر از دیگری باشه و همینطور چیزای دیگه، اساس منزلمون یا اتومبیلشون یا چیزای دیگه. اونهای وارد در بهشت جا دارند و جای اصلی مال اونهاست که فکر برتری طلبی نداشته باشه. در روایتی وارد شده در ذیل این آیه از امام معصوم فرمودن اگر یک کسی بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش دیگری باشد، این هم یک نوع برتری طلبی است. فکر این باشه آدم چه نیازی داره، اون نیازشو در حد معقول از راه مشروع تهیه کنه، استفاده کنه، خدا رو مرا شکر بکنی. اما فکر این باشه خودم رو با دیگری مقایسه کنم، با جاریم، با دختر خانم، دخترم من از اون بهتر باشه، لباس هم زیباتر باشه، خونه هم شیکتر باشه. این فکر از زهرایی نیست. فکر با شما اندازه ای که احتیاج داریم استفاده کنم، بیشترش درد سر داره. فی حلالها حساب و فی حرامها اقام. این یه مسئله که الگوگیری از زهرا در شکل کار نیست. این معنیش اینه که حتما چادر ما وصله دار باشه، وصلش هم از لیف خرما باشه تا ما شبیه از زهرا باشه. نه، یعنی چادرهای متعارفی که همه دارند. فکر این که حتی چادرمون بهتر از چادر دیگری باشه نباشیم. این یه مسئله. یه مسئله دیگه که امروز واقعیتی است که در این عالم، چه در کشورهای شرقی و چه در کشورهای غربی، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی، میشه گفت همه جا زن مورد ظلم و ستم است، در حقش بیمهری میشه. البته در مغرب زمین اونا ادعا میکنند که ما نه تنها بیمهری نمی کنیم، بلکه زنها رو مثل مردها، بلکه بالاتر از مردها، گرایش های فمینیستی، ادعاشون اینه. اما عملا اگر تحقیق کنید و اینا خواهید دانست و خواهید دید که اونا چجور با زنها برخورد می کنه. و واقع مطلب اینه که تازه اون ظلم ها و کتک ها و بیمهری ها و بیرون کردن از خانه و نمیدونم چطور، این حرف هم که نباشی، همین که زن را یک ابزاری برای لذت پرستی مرد و هوا پرستی مرد معرفی می کنند و اینجوری ازش استفاده می کنند، خودش بالاترین ظلمه. در مشرق زمین و در کشورهای اسلامی هم کمابی ظلم های نسبت به زنان وجود داره. در بسیاری از خانواده، البته اینا که من میگم، نه در مغرب زمین کلیت داره، عمومیت داره، نه در مشرق، ولی میشه گفت گرایش غالب در همه جا اینجور هست. در بسیاری از اقوام به خصوص عشایر با زنها طوری رفتار میشه که همیشه کنهو باید فرمانبر باشند، باید مرد دستور بده اونا عمل کنند، هرچی مرد میگه اونجوری باید باشند. حتی کارهای سنگین، حتی کارهای سنگین کشاورزی در خیلی جاها به عهده خانم هاست. حالا من اسم شهر و استان و این حرفا نمیبرم که در بعض جاها بعضی عشایر هستند زندگیشون طوریست که، حالا در ایران ما شاید کمتر باشه، اما در بعضی از کشورهای خلیج و بعضی همسایه های ما هستند که مردها میشنن تو قهوه خونه ها قلیون میکشن، زنها باید برن کار بکنن. باید اعتراف کرد که حتی در کشورهای اسلامی بعد از 1400 سال ترویج آداب و ارزش های اسلامی، هنوز نسبت به زنها ظلم های وجود داره. این دوتا مسئله را ما باید حل کنیم. آیا اون روشی که غربی ها نسبت به زن پیش گرفتن این روش صحیحی است؟ ما باید اونا الگو قرار بدیم و سعی کنیم به اون سمت و سو حرکت کنیم؟ البته میدونید که چنین گرایش های کمابیش در کشور جمهوری اسلامی هم وجود داره. در خیلی از خانواده ها، حالا من آمار نمیخوام عرض کنم، ندارم و نمیخوام عرض کنم، ولی فی الجمله چنین چیزایی هست. شاید شما هم برخورد کرده باشید. یعنی در اثر همین بیمهری هایی که نسبت به خانم ها میشده، توقع بی جایی که از زن ها دارند، امر و نهی های بی جایی که نسبت به خانم ها میکنند، زن احساس میکنه که در خانواده هم مظلومه، به من ظلم میشه، حق من ادا نمیکنه، زور میگن به من. در مقابل این احساس ضدش رو دنبالش میگن. طبیعی است بعد آدم احساس میکنه که یک کسی باش رفتار میکنه، میخوان نقطه مقابلش رو بدیم. خب کجاست، در کجا است که اینجور رفتار نمیکنند؟ خب اینا خانمهای اروپایی هستن دیگه، هر جا میخوان میرن، هر کار میخوان میکنند. کسی حق نداره، نه مرد، نه شوهر، نه پدر حق نداره بپرسه که شما کجا بودید، کجا هستید، چیکار میکنید، با کی ارتباط دارید. اینا هم فعل جمله واقعیت داره. شاید خیلی از ماها خانمامون باور نکنند که وضع اروپا و آمریکا چجوریه. یه داستان عینی برای شما نقل بکنم که بلاواسطه از یک استاد دانشگاه آمریکایی در خود آمریکا من شنیدم. یه سفری در آمریکا بودم، من دعوت کرده بودم برای سخنرانی توی دانشگاهی، چند تا از اساتید دانشگاه ایرانی هم ملاقاتی داشتیم. یکیشون عضو 12 انجمن علمی در آمریکا بود، یعنی شخصیت بسیار ممتازی بود، عضو 12 انجمن علمی در آمریکا. به ما اظهار محبت میکرد اینا و من بهش گفتم شما با این معلوماتتون، با این سوابقتون چه نمیه ایران، دانشگاه های ایران را خلاص کار بکنید، سطحش ارتقا پیدا بکنید اینا. گفت نمیتونم بیام، ایران دیگه کسی نداره، خودم هستم و بچه هم و عروس و دامادم و اینا همه اینجا هستن، بیام ایران اصلا کسی که بشناسم، من باش بیش از 30-40 بود در آمریکا زندگی میکنم. گفتم حالا اینجا راحتی شما به این زندگی اینجا؟ گفت خدا لعنت کنه کسی که منو فرستاد آمریکا. گفتم چرا؟ شما حقوق خوبی داری، زندگی خوبی داری، موقعیت علمی، عضو 12 انجمن علمی، فعال در آمریکا، چرا نفری میکنی کسی؟ گفت تو نمیدونی چیه. گفتم چیه مگه؟ گفت حالا من یک قضیهش رو نقل میکنم که همین تازگی ها اتفاق افتاد، ببین چه جور ما زندگی. گفت چند شب پیش من دیر وقت اومدم منزل، وقتی می اومدم منزل وقتی بود که مثلا دختران بچه هم اینا می باید اومد خوابیده برشن دیگه. اومدم منزل دیدم اتاق دخترم چراغش روشنی. من تعجب کردم، معمولا اون وقت خواب بود که مثلا باید فردا بره سر کارش و اینا زودتر می خوابیده. من نگران شدم که نکنه مریض باشه، چیزی باشه اینا. رفتم در اتاقش در زدم که احوالشو بپرسن. همین در زدم و بعد در رو باز کردم. در باز کردم دیدم یه مردی هم تو اتاقش هستم. دخترم بیرون اومد، هرچه از دهنش در می اومد نثار من کرد. تو چه حق داشتی بیایی در اتاق با باز کنی؟ دیگه هر فوشی به دهنش میاد و من الان زنگ میزنم به پلیس که پدرم قصد تجاوز به من داره. چون یکی از چیزهایی که در کشور غربی راهیست برای جلوگیری از ظلم به خانم ها اینه که اونا یه شماره تلفن مخصوصی به پلیس زنگ میزنن، فورا پلیس حاضر میشه برای اینکه زن را از چنگال مردهای متجاوز خلاص. الان زنگ میزنم که پدر من قصد تجاوز من، تو چه هم داشته در اتاق باز. شروع کردم عذرخواهی کردن، من خیال کردم مریض هستی. گفتم احوالتو بپرسم، اولم در زدم در اتاق. گفت نه، این فضولیان تو نرسیده، تو چه کاری؟ این فرهنگ آمریکاییست که ما درش زندگی میکنیم. من تو خونه خودم حق ندارم در اتاق دخترم برم درباز کنم احوالشو بپرسم. خب کسانی خیال میکنن این آزادی زن هست، در مقابل اون محرومیت هایی که اینجا تحمل میکنن، هر وقت ما اینجور شدیم اون وقت خیلی خوبه. چه باید کرد؟ امر کردنه و دایره بین این که ما بریم به طرف به هر حال گرایش های فمینیستی و حالا تساوی حقوق زن و مرد و در همه کار همه چیز مساوی بودن، یا اینکه با همین زندگی سنتی زندگی کنیم که بالاخره کمابیش توأم با محرومیت هاییست. توقعات بیجایی در بسیاری از خانواده ها، فرض فرمایید که خانم غذا پخته تو خونه، غذا شور شده یا سوخته، او تلفی میکنه مرد خونه دهقا که این چه وضعی است، یا حالا یه جای اشتباهی بشه در یه رفتاری عملی، مادر تو رو درست تربیت نکرده، این چه جور رفتاری مثلا، توهین، اعانت، بدویی و گاهی بیشتر. چه باید کرد؟ این دو نوع آفتی است که متاسفانه در جامعه اسلامی ما هم بعد از 35 سال از انقلاب هنوز وجود داریم. در بعضی اشاعر هست نقل کردم، من خودم نشیدم، کسانی که میدونست اهل اطلاع بودن نقل کردن که مثلا دخترمو حق نداره به غیر از پسرموش ازدواج کنه، اگه بخواه ازدواج کنه پسرموش باید اجازه بده، دخترم مال پسرموست، این دیگه قطعی است، اگه بخواد به غیر کسی ازدواج کنه پسرمو باید اجازه بده. این حرفا چیه؟ کجای اسلامی حرفا داریم ما؟ به هر حال این چیزا هست، به سنت های غلطی خانوادگی اشاعری ملی و حتی گاهی بعضیش هم به نام دین که اطاعت زن از شوهر واجبه، هر کاری مرد میگه باید زن اطاعت کنی. راه برون رفت از این بنبست چیه؟ آیا واقعا یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنیم؟ یا این زندگی سنتی توأم با محرومیت، یا زندگی مدرن غربی؟ خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنرانیشون دیروز روی همین نکته اول تکیه کردن، یعنی روی این نکته به عنوان اولین مسئله که ما برای اینکه واقعا زن را اونطوری که اسلام میخواد، اونطوری که خدا میخواد، بهترین حقوق زن تأمین میکنه این وضع رو داشته باشی، باید این تفکرات غیر اسلامی را از ذهنمون بیرون بریز که فکر کنیم اصلا کمال زن در اینه که اینجور آزاد باشید و همدون که نمونه هاش ورز کردن، حتی شوهرش هم حق نداره بپرسد شب کجا بودی. بسیاری از ازدواج ها هست در کشورهای غربی، البته من نمونه هاش برخورد کردن، خانم در یه شهری زندگی میکنه، کارمنده مثلا یه کارخونه ای هست و اداره ای هست، آقا توی شهر دیگری، ماهی یه مرتبه هم دیگر را میبینن، تماسشون با همکاراشون که همکاراشون هم جنس نیستن، مرد با زن همکارش، زن با مرد همکارش، تماسش بیش از با شوهر خودش. این فاز زندگی غربی زن هست. چه کار باید کرد؟ برای پاسخ این باید ما هر دو تا تفکر را درش تأمل کنیم و اصلاح کنیم. هیچ کدامش به طور کامل صحیح نیست. اینجور نیست که در محیط خانواده از نظر اسلامی مرد هر چه میگه باید زن عمل کنیم. ما هم چیزی ندونیم. در خیلی جاها تصریح شده به این که مرد و زن مثلا به عنوان نمونه وقتی میخوان بچهشون از شیر بگیرن، کی از شیر بگیرن؟ یا و اتمرو بینکم بالمعروف یا انتشاور منهما، با همدیگه مشورت کنید ببینید مصلحت چیه، نه اینکه حالا خانم چون سختشه میخواد بره اداره نمیتونه بچه‌ها بگه پس بگه نه شیر نمیدم به بچه‌م، یا اینکه آقا بگه نه خیر تو باید دو سال کامل حتما شیر بدی، حق نداری شیر بگیری بچه‌ت.
دستور اسلام نص صریح قرآن ان تشاور منهما، یعنی با همدیگه مشورت کنن، بیشنن فکر کنن ببینن مصلحت کار چیه، همون رو انتخاب کنن. اگه خودشون هم عقلشون نمیرسه با یک کسی که تجربه بیشتری داره، معلومات بیشتری داره، با اون مشورت کنن، استفاده کنن. اینجور نیست که حالا هرچی مرد در خانه گفت زن واجبه اطاعت کن. اون جایی که اطاعت هست فقط در مسائل خاص زناشویی است، اون هم به خاطر باز مسائل خانواده است. اگه مرد ارضا نشه در خانه، طبعا امید به غیر خانه میبندی، محبتش نسبت به خانوادش، به خانومش کم میشه. برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه مرد فکر ارضا خودش در خارج از خانه نباشه، دستور داده شده که در این جهت زن کاملا اطاعت بکنه از من. ولی اینجور نیست که در هر چیزی هر چی مرد گفت باید بگیم. ما این سلسله احکام شرعی داریم، طرفین باید اطاعت کنه. در مسائل اخلاقی، آداب اخلاقی اسلامی باید رعایت بشه. در مسائل عرفی باید با هم مشورت کنند، اگه خودشون هم نمیدونن از کسی که بهتر از اونا میدونه مشاوره کنند، از متخصص بپرسن. حالا یک بزرگتر خانواده هست، ریش سفیدیست که خوب این مسائل میدونه، هم در صورتی که واقعا آگاه باشی. این فکری که زن در محیط خانواده باید کاملا تسلیم مرد باشه، از خودش هیچ اراده ای نداره، فکر غلطی، فکر اسلامی نیست. از اون طرف هم خوب پیداست که اونجور رفتاری نه تنها رفتار اسلامی نیست، بلکه هیچ خوشبختی برای خانواده ایجاد نخواهد کرد، جز اضطراب و نگرانی و بدبینی زن و مرد نسبت به همدیگه و سوء زن نسبت به همدیگه و دائما اوقات تلخی و خواب هم که میرن حالا که خوابشون ببره با این بدبینی ها و سوء زن ها، خواب خیانت میبینن. چه زندگیش؟ ما در زندگی در این محیطی که مرد فکر زیاده خواهی نباشی، فکر هوسرانی نباشی، سعی کنه محبت خودش را به همسر خودش اختصاص بده، زن هم فکر این باشه که از شوهرش نگهداری کنه، محبت او را جذب کنه، نگذاره اصلا توجه به جای دیگه پیدا کنه. البته اینا هیچ کدوم 100% نیست، سعی باید کرد. بالاخره انسان آزاده، نمیشه کنترلش کرد که 100% این باشه یا اون، ولی زمینه ها رو ما باید طوری فراهم بکنیم که نه مرد نسبت به زن سوء زن پیدا بکنه، نه زن نسبت به شوهر. اگر اختلافی، اختلاف سلیقه‌ای هم که بین هر دو تا زن هم، بین دو تا خواهر هم ممکن با هم اختلاف سلیقه داشته باشن، راه حلش چیه؟ باید بیشتر دوستانه، صمیمانه مطرح کنن، ببینن مصلحت چیه. و بالاخره اگر فکرشون به جایی نرسید، کوتاه بیان یکی بگذره گذشت کنه تا زندگی، زندگی شیرین آرامی باشه. در خانواده های متدینین، در علمایی که واقعا مقید بودن دستورات شرعی را عمل بکنند، زندگانی بوده که پیرمرد و پیرزن 70-80 ساله عاشقانه با هم رفتار میکردن. الان هم نمونه هایی ازش وجود داره. آیا این زندگی بهتره که در اون سنی که جاذبه طبیعی نسبت به همدیگه وجود نداره، اما اونچنان عاطفه انسانی در دلها قوی شده که خانم در خونش حتی به خودش اجازه نمیده مثلا اگر شوهرش دیر اومده زودتر غذا بخوره، صبر میکنه ولو گرسنه هم بمونه، صبر میکنه شوهرش هم میاد، یا مسائل دیگری که در زندگی وجود داره و هیچ وقت حاضر نمیشه که در هیچ حالی شوهرش را فراموش کنه، یا متقابلا مرد نسبت به همسرش. نمونه های ما در پیرمرد هایی دیدیم واقعا که در مسافرت می رفتن اونچنان کاملا پیدا بود، دائما فکر اینه که خانمشون الان کجاست، سختی ناراحتی نداشته باشه، گرفتاری نداشته باشه، باش خوش رفتاری بشه، راحت باشه. این عشق ثابت آرام انسانی الهی مقدس فقط در خانواده‌ای پیدا میشه که آداب شرعی رو درست رعایت کنن، حقوق همدیگه رو درست رعایت کنن، نه اون بلند پروازی های شیطانی را داشته باشند به فکر برتری طلبی یا تسلط طلبی. خیلی جالبه در بسیار از خورده فرهنگ های غلط اینه که از اول شب عروسی فکر این است که تسلط پر پیدا کنه، این گربه رو باید در هجره کشت. اصلا از اول بنابر این است که باید تسلط پیدا کنه، بنابر اینه که مهربانی باشه، صمیمیت باشه. جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا منت میذاره بر سر آدمیزاد که ما بین شما و همسرانتون محبت قرار دادیم. این کار خدایی است، قدر بدونید این را، غنیمت بشمارید. به هر حال در این فرصتی که بود یکی راجع به زندگی از زهرا عرض کردم که منظور از تأثیر کردن تأثیر به روح زندگی است، نه در شکل و قالبی که مخصوص اون زمان بوده، حالا اصلا امکان نداره برای هیچ خانواده اونجور زندگی کنه. و اینکه خیال نکنیم در زندگی غربی آزادی و رهایی برای زن هست که هر جور بخواد. ظلم هایی در اونجا وجود داره که در کشورهای اسلامی نمونش خیلی نادر ممکنه پیداش، اونجا خیلی شایعه. و از اون طرف بالاخره هنوز باید اقرار کنیم که متاسفانه محرومیت هایی برای خانوم ها وجود داره که احساس میکنن این ظلمیست که به اونها میشه و در مقام مقابله به مصر برمیان، تسلط بر شوهر و چیزهایی از این قبیل که با روح محبت و صمیمیت و یگانگی در خانواده سازگار نیست. امیدواریم خدای متعال به برکت از زهرا سلام الله علیها و استفاده از سیره اون بزرگوار و فرمایشاتشون یک زندگی که سراسر شادی و خرمی در دنیا باشه و سعادت و رضایت خدا در آخرت به همه مسلمان ها مخصوصا شیعیان از زهرا عنایت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.